بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث أخلاقي امروز رو بمناسبة مسائلی که در گوشه و کنار در امر تبلیغات انتخابات دیده می شود تغییر دادم بر اساس یه حدیث ناب. یه قاعده کلی مهمی رو هم در اینجا ذکر می کنم که به درد همه جا می خوره و اشاره ایم به این مسائل کوتاه می کنم. عن ابی عبدالله علیه السلام، این حدیث در جلد دوم کافیه صفحه 373. عن ابی عبدالله علیه السلام کتب رجل الی الحسین علیه السلام اذنی موعظه، اذنی، کسی به امام حسین علیه السلام نوشت منو موعظه کن به حرفی کوتاه مختصر مفید. فکتب الیه، امام حسین به او این جمله رو نوشت: من حاول امرا به معصیت الله، کسی به کاری بخواد برسه از معصیت خدا برای وصول به آن استفاده کنه. من حاول امرا به معصیت الله کان افوت، از ماده فوت، کان افوت لما یرجو، یعنی خدا ناکامش میکنه و اسرع لمجیء ما یحذر، و از اون چیزی که میترسه سریعتر او رو گرفتار میکنه. کسی که برای رسیدن مقصدش از معصیت و گناه استفاده کند ناکام میشود و از اون چیزی که میترسه درش گرفتار خواهد شد. این اصل حدیث. یه فرق بین ما خداپرستان و مکتبهای مادی و طرفداران مکتبهای مادی است. ما میگیم برای رسیدن به یه مقصد خوب باید از اسباب خوب استفاده کرد، نه از وسائل بد. مقدمه واجب نمیتونه حرام باشه، مقدمه مستحب نمیتونه حرام باشه، ولی پیروان مکتب مادی میگن هدف شما منافع شماست و برای رسیدن به این منافع از هر وسیله استفاده بکنید کردید. مثلا آنچه ما درباره اسرائیل و آمریکا میبینیم برای حفظ منافعشون، یه روز صدام رو تقویت میکنن، یه روز صدام رو نابود میکنن، یه روز طالبان رو تقویت میکنن، یه روز طالبان رو در هم میکوبن. خلاصه میگن اصل منافع اسرائیل و آمریکاست. بیمارستان ها رو بکوبن بکوبن، کودکان شیرخوار رو نابود کنن بکنن، هر کاری برای رسیدن به اون منافع خاصشون که اهدافشونه، هدفشون برشون مقدسته از همه چیزه. ما خدا پرستان این نمیگیم. ما فقط یه مورد استثناء داریم، اونم استثنای منقطع. ما میگیم اگر اهم و مهم الهی باشه، هر دو الهی، نه منافع خاص، در اونجا اهم و مقدم میداریم. جان انسانی در خطره، حالا من یا دیگری باید از غذای حرام استفاده کنم، غذای حرام میخورم که نمیرم. ما میگیم اینجا معصیت رنگش عوض میشه. چرا؟ برای حفظ هدف اهم الهی، نه منافع من. دقت کنید. یا مثلا شخصی بیماره، حالا یا من بیمار باشم یا من عکسش من طبیب باشم یه بیماری داشته باشم، این بیمار اگر این دارویی که از مواد حرام تهیه شده نخورد میمیرد. ما میگیم حفظ جان این بیمار ایجاب میکند این داروی منحصره به فرد حرام رو بهش بدیم. این استثناء در واقع نیست، این تخصصه، این عوض شدن موضوع. اما او میگوید برای رسیدن به هدفم که از همه چیز برای من مقدس‌تره، هدفم هدف مادی، منافع اسرائیل ایجاب میکند بچه های شیرخواره بکشم، بیمارستان، دبستان، یا عده در آتش بسوزانم، منافع ما ایجاب میکنه. ما با مکتبهای مادی این تفاوتو داریم. در حکومت اسلامی باید این تفاوت حفظ بشه. یه مسئلهش مسئله انتخاباته. برای اینکه من برنده در انتخابات بشم حق ندارم از هر وسیله استفاده کنم. من نمیخوام کسی رو متهم کنم. فضا یه کمی فضای ناسالم شده، باید برادرها مراقب باشد. ما مسلمانیم، ما برای رسیدن هدف وسیله رو توجیه نمی کنیم. من میخوام رئیس جمهور بشم، اولا ریاست جمهوری یه آش دهنسوزی بدونید نیست، یه مش مسئولیت مردمی در دنیا داره، یه مشت مسئولیت الهی در آخرت. چه چیز ساده نیست. کسانی هم که میدن تو میدان میبینن یه لحظه آسایش و آرامش ندارن، و اگر برای خدا نباشه واقعا خطاست. این اول. ثانیاً به فرضی که آش دهنسوزی هم باشه، برای رسیدن به او من نمیتونم توهین به دیگری کنم، دروغ بگم، تهمت بزنم، افترا ببندم. فضای مملکت یه فضایی کنیم که مردم به همه چیز بدبین بشن. خدایی نکرده من کسی متهم نمی کنم، تکرار میکنم، من به شما بگم شما دزدی کردید، شما به من بگید دزدی کردید، مردم میگن خب همشون دزدن، اجماع مرکب پیدا شده، بدبین میشن، سوءظن پیدا میکنن. هدف عالی حفظ اسلام، قرآن، حکومت اسلام، بقیه باید فدای اون بشه. من باید هدفهامو بگم، شما هم هدفاتو بگو، مردم هر کدام پسندیدن رأی میدن. نباید اصرار داشته باشیم خدایی نکرده با ایجاد محیط سوء ظن، دل سردی برای مردم، یا خدایی نکرده استفاده کردن از اسباب ناسالم برای رسیدن به یک هدف. انتخابات ما با رنگش با انتخابات آمریکا فرق کنه. با انتخابات انگلستان و فرانسه فرق کن. اونها برای به دست آوردن آرا به هر گروهی امتیاز میدن، گروه منحرف باشه یا نباشه، برای به دست آوردن آرا و هر گروهی، هر مسلکی، هر ایده ای داشته باشه امتیاز میدن در موقع انتخابات که آرا اونها رو جلب کنن. ما نمیتونیم. ما اگر یک گروهی خدایی نکرده منحرف باشه نمیتوانیم یه امتیاز بدیم برای جلب آرایش. من اینا رو به عنوان کلی میگم، نظر به شخص خاصی هم ندارم. به عنوان یه وظیفه الهی که در این مواقع علال عالم ان یظهر علمه و الا فعله لعنت الله، به این عنوان من وظیفه‌ام دانستم اینو بگم. برگردیم به حدیث امام حسین علیه السلام، فرمون من ها غده امرم به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. خداوند به هممون توفیق عمل بدهد. انشاءالله صلاتی هم ختم میکنیم. و اما مسئله 17، آخرین مسئله، وصیت بالحج. محتوای مسئله 17 برای اینکه خود صرف جویی در وقت بشه این است که کسی پول به دیگری داده که برای میت من حجی بخر، آیا او میتواند خودش مصداق اون بشود برود به زیارت خانه خدا؟ امره بالاستجار للحج، میگه خودم میرم. آیا خودش هم مشمول این وکالت و این نیابت هست یا نیست؟ اساس این مسئله است. در اینجا باز اون دو نکته‌ای که در مسائل سابق گفتیم میاد. اولا این کار به بحث وصیت بالحج نداره، ما نیابته، وصیت نیست. چرا آمده جزء مسائل وصیت بالحج؟ خیلی خوب سلمنا. ثانیا این مسئله اشباح و نظائری هم در فقه داره، یعنی گسترش میشه داده شود. اتفاقا روایت هم در فقه داره، کسی پولی به دیگری داد گفت فرقه بین الفقراء، میخونیم روایت شو، این رو فقیران بده، خودش هم فقیره، میتونه برداره یا نه. در باب وصیت به ثلث این روزا زیاد سوال میکنم. مادرمون پدرمون وصیت کرده ثلثش در خیرات، بچه‌هاش نیازمندن، آیا میتونن از این خیرات استفاده کنن یا نه؟ خود وصی نیازمنده، میتونه یا نه؟ در باب تجارت میگه این خانه منو برو بفروش به فلان قیمت، خود این وکیل برداره به همون قیمت، میتونه یا نمیتونه؟ در باب زکات، صدقات، معاملات، وصیت، در باب نکاح گفت همسری برای من پیدا کن، میگه خودم، آیا میشود یا نمیشود؟ هر از این مسئله اشباح و نظائر در فقه فراوان داره. تا اینجا معلوم شد؟ از نظر اقوالم غالبا متعرض نشدم، تنها کسی که پیدا شد متعرض این مسئله شده غیر از معاصرین که متعرض شدن، یکی مرحوم اردبیلی در مجموع الفائده است، جلد ششم صفحه 153، و ابن ادریس در سرائر جلد اول صفحه 632. مجموع الفائده جلد ششم 154 بود، سرائر جلد اول 632. معاصرین هم متعرض شدن، ولی خیلی هم متعرض. و این از عجایب جایی که روایت داره معمولا فقها وارد میشن. نه، من در حج دارم میگم، ولی در باب دیگر متعرض شدن، در اینجا دارم میگم، در حج. به هر حال، حالا ما باید بریم سراغ این مسئله. اول علل قواعد حل کنیم، بعد ببینیم روایات باب چه میگه، چون میخوام توسعه بدی. اگر علل قواعد حل بشه توسعهش آسان میشود. اما علل قواعد ما میگیم چهار حالت داره. محل نزاع یکی از این چهار حالت. سه حالت محل نزاع. حالت اول عین شخصاً گبر زید رو، آقای محلمون رو اجیر کن برای حج میت ما رو به جا بیاره. آقای محل معیناً تعیین کرده، این که شک نیست، کس دیگری را نمیتواند انتخاب کنه، معین کرد. صورت دوم این است، یه عنوان کلی میگه که منطبق بر شخص وکیل نیست. میگه برو یکی از علماء دین، از طلاب محترم. خود این وکیل نه عالمه نه طلب است، باید یکی از اونا رو انتخاب بکن. خودش مصداق این عنوان نیست. اینجا واضحه، اینجا معلوم، نمیتواند خودش قرار بده. صورت سوم میگه آقا هدف من این است که ذمه میت من پاک بشه، این پولو بگیر بارو بده حج به جا بیارم. هدفم براءت ذمه است. اینجا یقینا خودشم میگیره، چون میگه من هدفی جز براءت ذمه نمیخوام، من کار به شخص ندارم، میخوام این باری که بردوش ما و بردوش میت ماست برداشته شود، حجش به جا آورده شود. اینم محل دعوا نیست، شامل این وکیلم میش. چهارم محل بحثه، مطلق گفت، نه معین کرد، نه عنوان خاصی، نه تعمیم داد، گفت استعجر به ذالک رجلا للحج. مطلقه، آیا میتوان خودشم میتواند خودشم استفاده کنی یا نه؟ از حج بریم بیرون، صورت سوم میگفت هر کسی باشه باشه، یعنی تو هم عیب نداره. صورت سوم برات ذمه میخواد، صورت چهارم نمیگه برات ذمه، میگه استعجل رجلن للحج. آیا استعجل رجلن این اطلاق خودشم میگیره یا ظاهرش رجل دیگری هست؟ استعجل رجلن للحج، آیا این استعجل رجلن للحج اطلاق در خودشم میگیره یا خود هازا و فرقه به این الفقرا؟ این زن
اسم دومی فرق میگیره اگر به
اونا شاخ و برگا بمونه. فعلا اصلشو بگیم این اقسامو. در اینجا الامر یدور بین امرین، یکی بگیم اطلاق است و مقدمات حکمت خودشان میگیره، دوم این است که بگیم در منصرفه، استعجر یعنی دیگری را، منصرفه است که شخص دیگری رو چیز کنه. اگر بتونیم اطلاق بگیریم طبعا، اگر نتونیم ناچاریم بگیم خودش مشمول نیست. انصراف، منشأ انصراف این خطابی که میکنه استعجر لی، انسان خودش استیجار بکنه، این فردیست که به ذهن نمیاد. ظاهرش این است دیگری را، مگر این که بدانیم غرضش برات ذمه بوده، اون جداست. بعد میگردیم به صورتهای سابق و در انصراف بدونید این نکته را هم دقت کنید، احتمال انصراف هم ایجاد اشکال میکنه، چون اطلاق جاییست که انصراف قطعا نباشه، شک در انصراف هم جلو اطلاق میگیره. تکرار میکنم، علم به انصراف، شک در انصراف جلو اطلاق رو میگیره. بعد من اگر انصراف بدوی باشه، میدانیم غرضش برای ذمه میت بوده، برمیگرده به صور سابق. فرضمون این است که انصراف بدوی ممکنه کسی بگه نیست. فبناً علی ذلک ما در سه صورت مشکلمون حله. در این صورت اخیر مشکل داریم، مگر اینکه بدانیم غرضش براءت ذمه میت بوده که برمیگرده به صور قبل. بنابراین علال قاعده سه صورت درسته، صورت چهارم لا یخلو عن اشکاله. بریم سراغ روایات. احتیاط باید کرد مگر اینکه قرینه ای باش. خب همین اطلاق، اگر اطلاق شامل بشه دیگه اصل از بین میره. اگر اطلاق شامل حال من بشه دیگه تصرف بدون اذن نمیشه، با اذنه. و اما روایات، باب 36 از ابواب نیابت، 36 ابواب نیابت، یه دونه حدیث هم بیشتر نداره. بله، عن عمرو بن سعید الساباتی انه كتب الى ابي جعفر يساله عن رجل اوصى اليه ان يحج عنه ثلاثه رجال، گفت سه نفر با این سه مبلغ برای من به حج بفرست. فیحل له ان یأخذ لنفسه حجتا منها. آیا حلاله یکی از اون سه حج رو خودش برداره؟ فوقع به خطهی، نوشتند و امضا کردند. حج عنه، انشاءالله تو رو هم شامل میشه. فإن لك مثل اجرهی، ثوابی که به امیدن به تو هم میدن. ولا ینقص من اجرهی شیء، انشاءالله چیزی هم از حج از اجر او کم نمیشه. حالا سوال، این روایت یک باب 36 از ابواب نیابت، همین یه حدیث هم هست، آیا این مال صورت اطلاقه یا اونجاییست که قرینه داره؟ بله؟ این بعید نیست کسی بگه قرینه داره. میخواد سه نفر بایدش میتش به جا بیادن ثواب ببره، معلومه که غرضش ثواب بردنه. وقتی میخواد سه نفر ثواب ببره، خب یه آقا هم ای بسا از دیگرانم افضل بوده باشه، چرا شامل حال این نشود؟ ما نمیتونیم بگیم مال جایز که اطلاق است و هیچ قرینه همراه نداره. حدیث 4، ولی میدانیم غرض خاصی نداره، میخواد ستر حج به جا بیارن. این برمیگرده به صور سابق دیگه، اون جایی که احتمال میدیم قرض خاصی داشته باشه، میخوام به اطلاق اونو بزنیم. مال بله؟ بله، خیلی سائلها سوال میکنند و شک دارند، در حالی که نباید شک بکنن. این نباید شک بکنه، از امام سوال میکنه. امام میفرماید که نه، معلوم این است که میخواد ثوابی ببرسه تحت، خب یکم تو به جا بیا. به هر حال این حدیث خوبه، اما آیا مال اونجاست که قرینه است یا نیست؟ حدیث خب میگم، میخوام بگم حدیث هم ناظر به اونجاست که قرینه. نه، خیلی ها هستن قرینه هم هست توجه ندارن، شک میکنن، عوامن سوال میکنن. حدیث 4، من احتمال میگم، حالا اصراری هم ندارم، بگید اطلاق داره، اصراری هم ندارم. حدیث 4 باب 1 از ابواب نیابت، عن الحارث بن مغیره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان ابنتی اوصت به حجتن ولم تهج، وصیت کرد حجی برای من به جا بیاوری. قال فهج عنها، امام فرمود خودت برو، یعنی اون اطلاق شامل تو هم می شود. فانها لک و لها، این ابنتی بود، دخترش بود. بعد بگه همسرم هم همچین، باز امام فرمود فاق جنها، بگیم اینا مصداق اطلاق است و قرینه ای هم نیست. دلیل بر این است که اطلاق شامل می شود. بسیار خوب، اگر قرینه ای نباشه خوب. در ابواب زکات اولویت ندارن که خودشون به جا بیارن، اولویت دارن که تعیین کنن. در ابواب زکات هم من دو سه تا روایت براتون بخوانم. این کاغذ من قبل از آنی که بحث تمام بشه این دو سه دعوات بخونم واجبه هفته آینده که انشاءالله درس رو داریم در باره منجزات مریض، امیدوارم در 4-5 روز بتونیم حق و ادا کنیم. هوا هم خوبه، احساس مسئولیت کنید انشاءالله شرکت بفرمایید. و این نکته رو هم عرض کنم که از قلم افتاد در باره مراسم امام راحل قدس السره 20 سالگرده و همون شور سالهای اولی الان هم میبینیم هست، از سراسر کشور برای زیارت مرقد امام حرکت میکنن و پروانگانی هستن که به دور شمع میگردن و در واقع احیای مکتب امام به معنای احیای جمهور حکومت اسلامی به معنای احیای اسلامه. واقع مسئله اینه. امشب هم که مراسمی در قم هست انشاءالله اهمیت میدید. اما سه تا روایت داریم در اینجا. این سه روایت در ابواب زکاته. دقت بفرمایید. حدیث 1 باب 40 از ابواب مستحقین زکات، جلد 6 وسائل. تکرار میکنم، جلد 6 وسائل ابواب مستحقین زکات، حدیث 1، 2 و 3 رو من میخونم. باب 40 روایت عن سعید بن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یؤت الزکات، زکاتو به من میده، فیقسمها، یؤت الزکاتو ببخشید، الرجل یؤت الزکات یعنی زکاتو به دست کسی میدن، فیقسمها فی اصحابه، که اینو بده تقسیم کنه فی اصحابهی، ایأخذ منها شیئا، خودش هم اگر مستحق باشه چیزی از این زکات میتونه برداره، خود مقسم برداره. قال نعم. حال اینجا با قرینه است بی قرینه است؟ حج ممکن است بگیم نظرش این بوده شخص خاصی، اما فقیری که زکات میخوان بهش بدن، خب هر که باشه، هر که باشه، یعنی بنده اگر مستحق باشم مایل نیستی شما؟ درسته. نه، اونجا تفاوتی که داره این است بالاخره دهنده اگر راضی نباشه بگه اینو برو به فلان کس بده، باید بره به فلان کس بده. بله، در زکار اگه برو به فلان کس بده این مقدار حق تعیین داره. به هر حال ممکنه کسی بگه اینجا قریده هم باشه، یه منظور این است به مستحق برسونه، حالا مستحق هر که میخواد باشه. حدیث 2 عن الحسین بن عثمان عن ابی ابراهیم علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، فی رجل اعطی مالن، پولی بهش دادن، یفرقه فی من یحل له، برو بده به اونهایی که حلاله، له ان یأخذ منه شیئا لنفسه، میتونی یه چیزی هم برای خودش برداره، ولم یسم الله، ولو نامی از او نبرده. قال، اینجا دقت کنید، قال یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره، به همون اندازه که به دیگران میده، هر کدام 10,000 تومان میده، 10,000 تومان هم خودش برداره، نه این از 90,000 تومان خودش برداره 10,000 تومان به بقیه بده، و همون طوری که به دیگران میده خودشم بردار. حدیث سومم شبیه اینه، نمیخونم. یه معارض داره، این معارض رو چه کارش کنیم؟ معارض حدیث 3 باب 84 از ابواب ما یکتسب به من کتاب تجاره، تکرار میکنم، جلد 12 وسائل کتاب و تجاره هست، ابواب ما یکتسب به داره، مفصل، باب 84 حدیث 3. عن عبدالرحمن ابن الحجاج که ظاهرن سند حدیث هم بعد درسته معتبره، یه دونه هست. قال سألتو عن رجل اعطاه رجلا مالا، سألتو عن رجل، از کی؟ داود مزمره هست، از امام صادق، امام باقر، ببخشه امام صادق، امام کاظم. ان رجل اعطاه رجل مالا لیقسمه فی مهاویج، عنوان مهاویج داد، او فی مساکین، عنوان مساکین داد، و هو محتاج، خودش هم مصداق این عنوانه، ایأخذ منه لنفسه، میتونه خودش چیزی بگیره، ولا یعلمه، اطلاع هم نده. قال لا یأخذ، لا یأخذ منه شیئا حتی یأذن له صاحبه. خب اون همه احادیث میگه یجوز، میگه لا یأخذ، در حالی که جالب این از عنوان مهاویج و مساکین بوده، خودش هم اصلاقه. چرا؟ نه قید نیست دیگه، مهاویج و مساکین خودش هم اصلاق، مهاویج از جاییست که خیلی راحت باید بگیم جایزه. اجازه بدید جمع بین هما رو، بعضی ها حمله به کراهت کردن، گفتن اونایی که میگفت جائز نفسه، این که میگوید جائز نیست ظاهره، جائز نیست ممکنه حرام باشه، ممکنه کراهت باشه، از ظهوره، اما اون که میگفت جائز نفسه، جمع بین نفسه، این هست بگیم کراهت داره. چرا؟ چون متهم میشه، میگن آها یه پول بهشتن تقسیم بکنه، رفت تو جیب خودش، متهمش میکنن، بنابراین جمع بین هما از طریق کراهت ممکنه. تلخص به ما ذکرالله این که در این گونه موارد اگر قرینه ای نباشه بعید نیست کسی اطلاق و عمل کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.